بسم الله الرحمن الرحیم. تو فرهنگ اسلامی مصرف طبیعت بد نیست، بلکه بد مصرف کردن طبیعت بده. معلوم میشه استفاده از طبیعت مشروع و خوبه، ولی سوء استفاده از طبیعت بده. برخلاف، چون میدونیم ما الان دو تا تفکر در دنیا، یکی تفکر که به نام تفکر غربی شناخته شده که میگه دنیا رو، حالا این تعبیر من معذرت میخوام ولی این تعبیر در آثار خودشون هست، میگه زمین فاحشه ایست که در واقع با تکنولوژی و تمدن جدید از اون متمتع باید شد. یک نگاه به زمین و طبیعت، نگاه به زمین و طبیعت هم نگاهی است که به نام نگاه شرقی و بودایی و اینها مشهور شده، که زمین مادر مقدسه، بهش چپ نگاه نکنیم، دست بهش نزنیم، از کنارش عبور کنیم، درش تصرف نشه، هیچ استفاده ازش نشه، از دنیا عبور کنیم در حالی که هیچ دست تصرف در تکوین و عالم طبیعت وارد نکنیم. اسلام هیچ کدوم از این دو تا نگاه رو قبول نداره. اسلام معتقد است که انسان حق دارد و باید تصرف بکند در طبیعت، اما این تصرف در طبیعت با مبدأ مشروعیت درست، با غایات درست و با روش مشروع صورت بگیرد، بدون فراموش کردن عدالت در تصرف در طبیعت و بدون فراموش کردن اخلاق در مصرف. در واقع حد تعادل و نقطه تعادل و حد وسطی است بین این دو گرایش افراطی و تفریطی که همین الان هم در دنیا این دو تا گرایش وجود داره. یعنی شما کافی است کتاب‌های فیلسوفان بزرگ رو از چینی، هندی و حتی ایرانی، ایران قبل از اسلام، بخوانید تا آثار متفکرین دو سه قرن، سه چهار قرن اخیر اروپا و غرب رو که ببینید این دو تا نگرش واقعا وجود داره. البته در روایات داریم که در زمان اینم هستش که حالا اونم باید توضیح بدیم که در زمان مهدی به خاطر رعایت فضائل اخلاقی و رعایت عدالت در جامعه بشری طبیعت هم سخاوتمندتر میشه. این خرافه نیست. ممکنه کسی بگه چه ارتباطی است بین نحوه عمل کرده ما با نحوه عمل کرده طبیعت؟ یعنی چی که اگر ما آدمای اخلاقی باشیم، کمتر دروغ بگیم، سر هم کلاه همو کمتر برداریم، سرقت و زنا و ربا و قصب و دروغ و قتل و آدم کشی اگه اینا کم بشه سخاوت طبیعت بیشتر میشه؟ یعنی اصلا باران بهتر و بیشتر و به موقع میباره مثلا؟ یعنی چی؟ واقعا اینجوریه که اخلاق طبیعت به خاطر اجراء عدالت در جامعه تغییر میکنه. یه ارتباطیست بین نحوه رفتار انسانها در جامعه با نحوه رفتار طبیعت، یه ارتباطی وجود داره. این ارتباط البته باید بحث بشه. در قرآن کریم آیه کریمه هست که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر بشریت و مردم جوامع ایمان می داشتند و تقوا به خرج می دادند، زمین و آسمان برکات خودشون رو بر اونها می باریدند. یعنی زمین و آسمان می فهمن که چه کسانی بر اونها دارن گام می زنن و چه رفتاری دارن می کنن. البته نمیخوام بگم هر جا زمین باران و طبیعت هر جا آباده معنیش که اونجا گناه کم میشه و هر جا طبیعت خشکه و محصول نمیده معلوم میشه اونجا آدماش گناهکارن، چون نسبت عکس موارد عکسن زیاده. این تمام علت نیست، جزئی از علته. وقتی میگن جزء علت، غیر از تمام علته. جزء علت یعنی بخشی از خشکسالی ها، زلزله ها و سیل ها و آفات طبیعی، بخششون، نه همشون، مربوط است به بخشی از اعمال ما. اما بخش دیگری از این بلایای طبیعی البته مربوط به علل طبیعی است، جز رفتار انسان. چون ممکنه بعضیا بگن آقا اگر هر جا زلزله میشه شما میگی عقوبت یا گناهی است، هر جا خشکسالی میشه میگی عقوبته، خب پس فلان کشور غربی که باران بنزه کافی میباره و سرسبز، پس معلوم میشه همه جزو اولیاء الله هم، فلان کشور آفریقایی که گشنه و خشکسالی است و گرسنگی است، معلوم میشه همه معصیت کارن. این این که در روایات آمده و روشنم هست، توضیحشم کاملا روشنه، جزء الا و بخشی از موارد داره پوشش میده، نه همه موارد رو. این معنی این روایت این است که بخشی از، یا در روایت مثلا دارد اگه فلان کار رو بکنی فلان اتفاق میفته، صدقه بدی عمرت طولانی میشه، به پدر و مادر یا معلم توهین کنی عمرت کوتاه میشه. از این نباید نتیجه بگیری هر کس جوان مرگ شده حتما به پدر مادرش یا استادش توهین کرده، یعنی نباید شمول بهش بدی یا به عکس. ولی این رو میشه، این میخواد اینو بگه که بخشی از مواردی که یکی از علتهایی که در طولانی شدن یا کوتاه شدن عمر تأثیر داره توهین به پدر و مادر و به استاد و معلم، این هم یکی از عوامل است و تأثیر داره. گناهان اجتماعی که ما انجام میدیم این هم یکی از عللی است که در سخاوتمند نبودن طبیعت تأثیر داره، نه اینکه تنها علتیه. این روشن باشه که بعضیا برداشت این میکنن و بعد موارد نقض ببینن و بعد بگن که پس این روایات اینا این حرفا جزو خرافاته. نه، اینا خرافه نیست، ولی باید درست فهمیده بشه. اخلاق طبیعت به خاطر اجراء عدالت در جامعه تغییر میکنه. خشکسالی ها، بلایا و اتفاقاتی که میفته بعضیشون علل محیط زیستی و اکولوژی دارن، بخششون هم علل انسانی دارن. اون نکته‌ای که باید فهمید اینه، بخششون حتما علل انسانی دارن. بد عمل بکنیم طبیعت هم بد واکنش نشان میده. البته وقتی میگیم طبیعت، نمیخوام بگم طبیعت همین در و دیوار و اینا، خودشون مستقلا تصمیم میگیرن، فکر میکنن، مجازات میکنن، پاداش میدن. بحث از طبیعت که میکنن مرادم نیست، مراد اینه، مراد خود طبیعت نیست، مراد این است که مناسبات الهی و ماوراء طبیعی بر عالم طبیعت حاکم است، که این مناسبات بر اساس قوانین الهی از جمله در این موارد هم واکنش نشان میدن، نه اینکه فقط در این موارد واکنش نشان میدن. ولذا ارتباط زلزله و سیل و خشکسالی با روش زندگی انسان ها فی الجمله یه ارتباط واقعی است، ارتباط خرافی نیست. البته خرافات مخلوط شده، خیلی خرافات هم خیلی مخلوطش کردن، ولی اصلش دروغ نیست، اصلش دروغ نیست. شما اگه بدونین هر جا رد پای خرافه میبینین، مطمئن باشید هر جا سکه قلب میبینید، مطمئن باشید سکه اصلی هم وجود داشته یا داره. اگر سکه اصلش نبود بدلش رو نمیزدن. اگر پیامبران حقیقی نبودن پیامبران دروغی پیدا نمیشدن. چرا پیامبران دروغین پیدا میشن؟ برای که با خودشون یه تصور میکنن، میگه پیامبران حقیقی آمدند و اتفاقا مرید پیدا کردن، پس ما هم همون ما هم بازیشو بکنیم، اداشو در نقششو بازی کنیم تا شاید ما هم مرید پیدا کنیم. سکه اصلی وجود داره که بر اساس اون سکه قلب زدن. خود انتظار مهدی همینطوره، مهدی و انتظار مهدی وجود هست در فطرت بشر، در قوانین الهی ریشه داره و چون این کسی خواهد آمد واقعا، و چون این منجی حقیقی در کار است، منجی های قلابی هم در دنیا خیلی پیدا شدن. اگه کاسبی کن، چون کسانی واقعا وجود داشتن و دارن که با عالم ماورای طبیعت ارتباط دارن، بنابراین آدم های قلابی هم پیدا شدن، یعنی رمال و جنگیر و این کاسبی هایی که پیدا شد از نوع قلابیش هم زیاد پیدا شد، برای که نوع حقیقی اینا وجود داشته و داره، ولی انواع قلابیش بیشتر هم. تشخیص این که چه رفتاری، چه چیزی، علت چه چیزی است، البته کار دقیقی است، و چون دقیقه اینجا خودش دکان شده برای کاسبی ادهی، خیلی از این طریق نون خوردن و میخورن و خواهند خورد، هم از طریق دخل تصرفات ما بعد طبیعه، هم از طریق مذهب، که چقدر در تاریخ دکان به نام مذهب باز شد و خواهد شد، و هم به دلایل دیگه، همطور که به نام علم چقدر دکان باز شد و به نام آزادی چقدر دکان زدن، به نام تمدن، به نام عقلانیت، به نام مذهب هم همینطور، به نام ارزش هم همینطور. نتیجه که از این بخش از علازم میخوام بگیرم اینه که اونی که اسلام باهاش مخالف است تصرف در طبیعت نیست. چون بعضی گفتن آقا ما یه عالم سنتی داریم، یه عالم مدرنیته و تقسیم بندی، و درست هم نه سنت تعریف میکنن نه مدرنیته رو درست تعریف میکنن. شما میدونید تا همین الان هیچ تعریف مشخص علمی و آکادمیک از مدرنیته و مدرنیسم وجود نداره اصلا، یعنی 30-40 جور اینا تعریف شدن و بخششون هم دیگر نقض میکنن. اصلا معلوم نیست مدرنیته یک بخشی از زمانه، یک فلسفه خاصیست، فیلسوفان خاصیست، اکتشاف و اختراع ویژه‌ای رو اسمشون میگید مدرنیته، هیچیش معلوم نیست. ده ها شاخص متفاوت و بلکه متضاد راجع به مدرنیته گفتن. اینکه سنت چیز، مدرنیته چیز، خودش مبهمه. و به شما بگم این مبهمگویی ها، این مبهمگویی ها در عالم نظریه پردازی مشکل نظریه رو اگر حل نکنه، مشکل نظریه پرداز رو حل میکنه. بلکه هرچی مبهم حرف زنی و دو نبش، مشتری بیشتر پیدا میشه. هیچ وقتم توضیح نده منظورت چیه. ما از این دکونای دو نبش زیاد داریم تو عالم فلسفه و علوم اجتماعی و عالم روشنفکری و خیلی داریم. مغازه دو نبش مغازه ایست که معلوم نیست بالاخره متعلق به کدوم خیابونه، به کدوم خیابون باید مالیات بده، کدوم خیابون باید آدرس بده. مدرنیته، سنت، بسیاری از آزادی، دموکراسی، بسیاری از این چیزها همین جوریه. تساهل، تسامح، دموکراسی مثلا. یه عده‌ای به جایی که بگن آقا دموکراسی رو مشروط به اسلام بکنیم و در چارچوب اسلام بفهمیم، میگن ما اسلام رو در چارچوب دموکراسی قبول داریم. اسلام رو مشروط به دموکراسی میکنن. میگن ما اسلامی رو قبول داریم که با دموکراسی سازگار باشه. به جایی که بگه ما دموکراسی رو قبول داریم که با اسلام سازگار باشه. بعد میگیم اسلام با اسلامی رو قبول داری که با دموکراسی سازگار باشه. خب دموکراسی تعریفش چیه که میخواد ملاک بشه برای اسلام، برای رد و قبول اسلام؟ که میگی قرائتی از اسلام رو قبول دارم که با دموکراسی بسازه یا با آزادی بسازه. من اسلامی رو قبول دارم که با آزادی سازگار باشه. آزادی چیه؟ آزادی سرجمع حقوق بشره. آزادی یعنی امکان استفاده از حقوق بشر. این امکان برای بشر باید باشه. آزادی های سیاسی یعنی حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی یعنی حقوق اقتصادی، آزادی مدنی یعنی حقوق مدنی. خب شما میگید، خب حالا میپرسیم آزادی چیه؟ میگید آزادی همون فهرست حقوق بشره. میگیم بشر، فهرست حقوق بشر کو؟ بشر چه حقوقی داره و چه حقوقی نداره؟ خب اینجا خودش اول دعواست. درسته که بخشی از حقوق بشر اجماعی است، جز مستقلات عقلی است، اما بسیار از حقوق بشر هم هست که اختلافی است. ارتباطات جنسی همجنس با همجنس جز حقوق بشر هست یا نیست؟ خب در غرب میگن جز حقوق بشره. اگه کسی با اینا مخالفت کنه، اگه مجازات کنه، اگر حد الهی رو جاری کنه، میگن تجاوز به حقوق بشر شد. من اینه میگن. اما فرهنگ انبیا یه همچین رفتار رو جز حقوق بشر نمیدونه، میگه جز حدود بشره، حد بشره، حق بشر نیست. پس یه جای اختلاف میشه. بنابراین در تعریف مصادیق آزادی اختلافه. اصلا دین آمده همین اختلاف رو حل کنه. یعنی دین یا توضیح میده که آقا آزادی را تقسیم میکنه به مشروع و نامشروع. اگر کسی تقسیم آزادی رو به مشروع و نامشروع قبول نداشته باشه، معنیش اینه که تربیت رو قبول نداره. تعلیم و تربیت یعنی چی؟ تعلیم و تربیت یعنی تقسیم آزادی ها به مشروع و نامشروع. اصلا قانون برای چی میاد؟ قانون کارش چیه؟ قانون کارش اینه که بگه آقا این کارا رو حق نداری بکنی، این کارا رو باید بکنی. یعنی میگه این آزادی نامشروع است، این یکی مشروعه. خب پس قانون و اخلاق و دین و اینا همه میان برای تقسیم آزادی، برای تعریف آزادی، برای تنظیم آزادی. بعد شما چطور میتونی بگی که من قانون یا اخلاقی رو قبول دارم که آزادی رو قبول کنم؟ کدام آزادی؟ کدام سیستم حقوق بشر؟ دستگاه لیبرالی حقوق بشر، دستگاه مارکسیستی حقوق بشر، دستگاه اسلامی حقوق بشر؟ لذا آزادی پسوند داره، ما آزادی مطلق نداریم. آزادی در چارچوب مکاتب حقوقی مختلف به طرق به انواع مختلفی تعبیر و تفسیر شده. تو باید تصمیم بگیری که کدومو قبول داری، کدومو قبول نداری و چرا. دموکراسی هم همینطور. دموکراسی ده ها تعریف ازش هست. هیچ تعریف واحد آکادمیک از دموکراسی وجود نداره الان در غرب. هیچ تعریفای از دموکراسی که کردن در نظام‌های دانشگاهی درس میدن، تعریفاشون همه ضد همه. یعنی اون تعریف دموکراسی رو چجوری تعریف میکنه که به اون به معنی نقض یکی تعریفه، این به معنی نقض اوست. مدل‌های اجرایی هم 13 14 تا مدل اجرایی برای اجرای دموکراسی هست. بسیاری از این مدل‌ها با هم سازگار نیست. طبق بعضی از مدل‌ها حکومت ایکس دموکراته، طبق بعضی مدل‌ها همین حکومت غیر دموکراتیک بلکه ضد دموکراتیکه. وقتی شما میگید دموکراسی، کدام دموکراسی رو داریم میگید؟ با کدام تعریف و کدام مدلش رو داریم میگید؟ کدام مدل اجراییش، کدام تعریف تئوریکش؟ حالا در باب مسئله تصرف در طبیعت، وقت گفتن که آقا عالم سنت بله، همینطور مبهم حرف میزن سنت و مدرنیته، میگه یکی از تفاوت‌های عالم یعنی گفتمان سنت با گفتمان مدرنیته اینه که در گفتمان سنت میگفتن ما در عالم تصرف نمی‌کنیم، در طبیعت تسلیم طبیعت. در گفتمان مدرنیته میگن نه، ما در طبیعت باید تصرف کنیم. خب حالا اسلام جزو کدومی که از دو گفتمان هاست؟ طبق تعریف شما باید جزو گفتمانی باشه که میگه تصرف در طبیعت نکنید، در حالی که درست خلاف اینه. یعنی قرآن وقتی میفرماد که استعمرکم فیها، خداوند بشریت را شما را به آباد کردن زمین گماشت، یعنی اصلا شما را آفریدن زمین رو آباد کنید، یعنی کنید. ای که در قرآن کریم میفرماد که عالم طبیعت رو سخرنا لکم، برای شما تسخیر کردیم، به نفع شما عالم رو، عالم طبیعت رو در اختیار شماست، درش تصرف کنید، مشکلات زندگیتون رو حل کنید با عقل معاش، عقل ابزاری، با علم، با تجربه، با مدیریت. خب اینا که خلاف شاخصه های او چیزیست که شما بهش میگید سنت، اما از اون طرف خلاف او شاخصه هاییست که شما بهش میگید مدرنیته هم هست، برای که تو تفکر مدرنیته با قرائت سرمایه‌داری میگن آقا همونطور که عرض کردم، میگه طبیعت فاحشه است که باید فرصت رو غنیمت شمرد و هر تمتعی از اون میتونی ببری ببری و هیچ حد اخلاقی و عقلی وجود نداره، ولذا اسراف و تبذیر جزء ذات این تمدنی است که با زیر سایه مدرنیته به وجود آمده، تمدن سرمایه‌داری اصلا بر اساس اسراف و تبذیر و ربا رشد کرده، قابل تفکیک از اینا نیست. اما تو فرهنگ اسلامی میگه تصرف در طبیعت بکن، اما اسراف و تبذیر نه، رعایت اخلاق تصرف در طبیعت رو هم بکن. بنابراین اونی که اسلام باش مخالفه تصرف در طبیعت، مطالعه، تجربه، استقراء، مشاهده، عقل ابزاری، نظم، تدبیر نیست. این چیزاییست که هر تمدنی که به اینها دست پیدا کرد آقا میشه در دنیا. الان غربم که از حیث تمدن و تکنولوژی ارباب دنیاست، که حالا من بخواستم اینو بگم که بخش عمده ای از دستاوردم محصول انتقال از جهان اسلام در قرن‌های گذشته به غرب بود و اصلا استارت علوم جدید در جهان اسلام خورد و بعد ترجمه شد و رفت به غرب، ولی خب در 20 قرن اخیر هم خودشون هم خیلی کار کردن و مسلمان‌ها کلا عقب افتادن. در این حال اونی که اسلام باش مخالفه اینا نیست، عقل ابزاری نیست. اتفاقا عقل ابزاری بسیار چیز مهمه، بعضیا میخوان به تمدن غرب رو یا غرب رو مثلا نقد بکنن، به جای که ماتریالیزم و وحشیگری و استبداد و استکبار و اسراف و تبذیر و روح سرمایه‌داری حاکم بر او رو نقدش بکنن، میان علیه تکنولوژی و عقل ابزاری و علیه شعور زندگی و برنامه‌ریزی و مدیریت اینا حرف میزنن. نخه، عقل ابزاری، شعور، مدیریت، برنامه‌ریزی، نظم، اینا هر جا باشه جزء ارزش‌های اسلامی است. که شما بدونی او قطار دقیقاً سر چه ساعتی حرکت میکنه و سر چه ساعتی کجاست، سمینار دقیقاً کی شروع میشه، کی تمام میشه، مشکلات شهری رو با فکر یکی یکی حل کنی بری جلو، اینا خلاف اسلام نیست، اینا عین اسلامه. هر جا به اینا عمل کردن، چه غرب چه شرق، بر عالم طبیعت مسلط شدن، زندگیشون راحت پیش رفت. درسته بی روح و بی هدف و یه مشکل اصلی، اما اون مشکلشون به خاطر فقدان عقل معاده، نه به خاطر وجود عقل معاش. ما با فقدان عقل معاد مخالفیم، نه با وجود عقل معاش و عقل ابزاری. اونی که اسلام باش مخالفه تصرف در طبیعت، مطالعه رو طبیعت، علم، تکنولوژی، استقرا، مشاهده، فعالیت آزمایشگاهی اینا نیست. اسلام خودش بنیانگذار اینا بود در عالم جدید. اونی که اسلام باش مخالفه طبیعت رو غارت کردن است، بدون اون که حقی برای سایر انسان‌ها قائل باشی، ارزن و طولن. ارزن یعنی بقیه بشریت که همزمان دارن زندگی میکنن، و طولن یعنی نسلهای بعد. این زمین مال اونا هم هست، تا قرنها و هزارها بعد از ما انسانهای ما اونا هم حق دارن از این زمین استفاده کنن. چرا نابود میکنی که به اونا چیزی نرسه؟ اونی که اسلام مخالفشه اینه که در مصرف مواهب عالم اسراف و تبذیر نکنی، اینه که حقوق جانوران و گیاهان رو قربانی شهوترانی خودت نکنی، اینه که خودت رو مالک مطلق و بی قید و شرط همه چیز ندانی و هیچ ارزشی رو در مصرف جهان لحاظ نکنی. اینه باش مخالفه. که این انواع بحران‌های پیاپی محیط زیست و اتفاقاتی که میفته تو دنیا، احترام به طبیعت، احترام به محیط زیست، نه به خاطر قرتی‌بازی و که مثلا ما مدرن و کارهای ما آقا هر کلام می‌کنیم همش عدات محیط زیست هم که راحت می‌کنیم باز طبق عدا چون اونا کردن ما می‌کنیم، نه تو فرهنگ اسلامی محیط زیست امانت خداست، جز حق همه مردمیست که دارن تنفس میکنن. اتفاقا تو روایت دارد که امام زمان وقتی میاد یکی از کارهایی که میکنه مسیر فاضلاب، این تو روایت هست، مسیر فاضلاب ها رو که افرادی فاضلاب های شخصی و خصوصی رو یه جوری وصف بشه به جاهایی که مورد مصرف عمومیست. در روایت صریحی داره که حضرت حجت سلام الله علیه تمام این کانال های فاضلاب اینجوری رو در دنیا سد میکنه. حالا این سمبولیک اصلا غیر خودش هم خیلی مهمه ها، ولی سمبولیک هم هست. یعنی شما به اجازه نمیده یه مش سرمایه‌دار یا اقلیت سرمایه‌دار تو یک جامعه یا در کل دنیا شیره عالم رو بکشن و مصرف بکنن و تفالش رو قی کنن بالای بقیه بشریت، اکثریت محروم و بیچاره تو یک جامعه، تو یک کشور یا تو کل جهان. ما میخوریم شما تماشا کنین، بعد پس میاریم بالا میاریم شما او رو مصرف کنید، کاری که امروز سرمایه‌داری غرب با تمام دنیا داره میکنه. هر جا منابع زیرزمینی از نفت و غیر نفت است، اینا چهار پنج جولی اونجا هستن. یعنی اول سرمایه رو میدین، بعد چیزی تشمول خودتون برمید، دادین به زبان خوش، دادین ندادین با اشغال و ارتش و لشکر و بمب اتمی و شیمیایی اینا میگیرین. از اینجوریه دموکراسی، اینجوریه. تو روایت داره هست مهدی کانال‌های فاضلاب رو که کسانی فاضلاب زندگیشون رو تو زندگی دیگران سرازیر کنن، این کانال ها رو میبنده، نمیگذاره اتفاق بیفته. داره که پنجره های خصوصی به روی منافع عمومی رو مهدی میبنده، میگه اونایی که امکانات عمومی همه باید استفاده کنن، قرق نمیکنیم جایی رو برای افراد خاصی، همه چیز مال همه است. اینا تو روایت ما صریح هست. اونی که اسلام باش مخالفه اینه که شما، من تعبیرم اینه، این نظام سرمایه‌داری غرب الان طبیعت رو تصرف درش نمی‌کنه، طبیعت رو مصرف نمی‌کنه، طبیعت رو اشغال کرده. یعنی یه بار شما مثل یک لشکر جرار اشغالگر با طبیعت برخورد می‌کنی، کاریش که نظام توسعه سرمایه‌داری و تمدن سرمایه‌داری داره می‌کنه با همه بشر. یه بار نه، میری عاقلانه و عادلانه طبیعت رو می‌شناسی، می‌سنجی، مطالعه می‌کنی، استفاده می‌کنی، اسراف و تبذیر هم نمی‌کنی، حق و سهم آیندگان رو و دیگران رو هم حفظ می‌کنی، احترامش هم نگه می‌داری، شاکرم هستی، دنبال زندگیت هم می‌ری. اینه که مورد استفاده است. اونی که اسلام باش مخالفه اینه که شما اصالت بدید به دنیا و همه توجه خودتون رو صرف او بکنید و از مبدأ و معاد هستی غافل بشین. اونی که نه اینکه با تصرف در عالم مخالف باشه. با این مخالفه که بر منابع زیرزمینی و روزمینی از طریق حق کشی و قاپیدن لقمه سایر بشریت از دهانشون فائق بیاید و منابع انرژی جهان و ابرقدرت‌ها اختصاص پیدا بکنه و بقیه ملت‌ها گرسنه نگه داشته بشن. اونی که الان مصرف کالری یک سگ توی یک خانواده‌ای در نیویورک و لندن از مصرف کالری 10 تا خانواده، 100 تا خانواده گاهی در یک کشور آفریقایی یا آسیایی بیشتر باشه. یعنی کالری که یک سگشون مصرف می‌کنه از کالری که صدها انسان مصرف بکنن بیشتر باشه. اینو باشه اسلام مخالفه. نه با مصرف و زندگی کردن. دیدید گاهی مثلا نشون میده یک سگ، فیلم های غربی نشون میده همینطور هم هست، مثلا یک سگی یک خانوادهی گیر کرده توی کانال نمیدونم کجا، یه مرتبه تلویزیون میاد، لشکر کشی میکنن، گزارش تهیه میکنن، جمعیت میان. یکی دو سال پیش، بیشتر سه چهار سال پیش، ما سفری داشتیم، یک سمیناری بود همون امریکا، اونجا همون روزایی که ما اونجا بودیم توی دانشگاه جورج تاون یک سمیناری بود که البته چون انگشت نگاری نکردن ما شرکت نکردیم، تو سمینار برگزار نشد، برگشتیم. همون روزایی که ما اونجا بودیم دیدیم تلویزیون‌های آمریکا یه خبر رو هر روز دارن روز چند بار تکرار می‌کنن، یک خرس از خرسای سفید کوچیک اسمش هم اسم مخصوصاً یادم رفته، پاندا، آره، یکی از اینا توی باغ وحش بود یا مال کسی بود از آدمای مشهور و اینا، ایشون مریض شده بودن و رژیم غذاییشون به هم خورده بود، به موقع ادرار نمی‌فرمودن، زمانش تغییر کرده بود. آقا یه عزای ملی گرفته بودن، تلویزیون گزارش میداد. من مثلا در 3-4 روز شاید 10 بار عکس تصویر این موجود محترم رو بنده دیدم توی تلویزیون، راجع به ایشون بحث میشد، مرکز عالم شد ایشون. خب میگه عجب، ببین برای یک حیوان چقدر شأن قائلن، چقدر احترام قائلن، واقعا انسانیت رو ببین. بعد حواست نیست که بابا اینا هم کسایی هستند که یه شاسی فشار میده بمب اتمی تو ناکازاکی و هیروشیما، بعد از اینکه ژاپن تسلیم شده، شما میدونید ژاپن اعلام کرد ما تسلیم شدیم دیگه نمی جنگیم، بعد که گفت تسلیم شدیم بمب اتمی زدن، برای که بگن ما داریم، ما اینیم. اینا همینه بمب شیمیایی دادن به صدام، زد تو حلبچه، 5000 کرد، 5000 زن و بچه، عکساشونو دیدین حتما، تو کوچه و خیابون افتادن مردن روز روشن با گاز سیانو، هیچ کس صداش در نیامد تو دنیا. بعد که تصمیم گرفتن که عراقو بگیرن، به خاطر که صدام لگد مینداخت دیگه، اطاعت نمیکرد به اندازه کافی، بعد آمدن یه مرتبه آقا بمبای شیمیایی داره، این بمبای شیمیایی، خب اما بمبای شیمیایی که 20-15 سالی داره مصرفم کرد، 10,000 از بچه های ما مجروح شیمیایی شدن، 5-6,000 زن و بچه کرد رو تو حلبچه زده کشته، چطور میشه اینجوری؟ ما با این مخالفیم، نه با تکنولوژی، نه با تمدن، نه با قدرت، نه با ثروت. امام اول انقلاب اومد جمله قشنگ گفت، خیلی ساده است ظاهرش، این که خب چه جمله مهمی نیست، ولی خیلی مسئله حل کرد. چون میگفتن خب امام اومد، آخونده اومدن، آید دیگه مردم مواظب باشین دیگه، باید بریم با سوار الاغ شین ازیرا رو ببینیم نو مشکلات دیگه از این جوریه. امام اومد گفت آقا ما فکر، امام گفت راجع به هنر اینا بحث بود، امام گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالف، ما با سینما مخالف نیستیم. سینمایی اگر راست میگید درست بکنید که در خدمت فحشا نباشه. امروز سینما و هنر تو دنیا مشکل کمبود محتواشو از طریق پایین تنها جبران میکنه، یعنی حرفی که برای گفتن نداره، که با سکس و با خشونت و با مالی خولیا و این چیزای دیگه، خلع تفکر با سکس پر میشه. خب امام گفت آقا ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ای که بله دین اسلام متعلق به گفتمان سنت، گفتمان سنتی غیر از گفتمان مدرنیته است، با تصرف در عالم مخالف است، تو اینا روشن باشه که منشأش چیست و کجاش غلطه. ما عرض کردم اونا منابع انرژی تکنولوژی رو دور از آرمان اخلاقی و حقوقی استعمال میکنن، با سلطه قهریه همه چیز رو بالا میکشن، بدون اینکه به جنبه آیت بودن اون، آیت الله بودن تمام طبیعت، همه طبیعت آیت الله هست، آیات الهی است، بدون توجه به آیت بودن اینها، بدون توجه به نعمت بودن اینها، امانت بودن عالم طبیعت، اینها رو مصرف میکنن تا بالا بیارن، بدون اینکه هیچ مسئولیت، وقتی که مصرف میکنه در عالم طبیعت، هیچ مسئولیت متقابلی رو در برابر خدا بپذیرن، در برابر انسان، در برابر طبیعت هیچ مسئولیت متقابلی رو نمیپذیره و سرش میکنه تو آخر طبیعت و جهان فرو میبره و هیچ حرمت و قایتی برای آفرینش قابل نیستن. اصلا این نظم کیهانی رو کاملا اتفاقی میدونن، اتفاقی محض، جهان رو یک جهان کور میبینن، در یک جهان کور تصرف میکنن، جهان رو خیال میکنن یه جنازه است، یه مرده است، یک شیئه، برش میگه تصرف کنیم. اما تو فرهنگ اسلامی جهان شیء نیست، جهان زنده است، شعور داره. شما میدونید در قرآن صریح میفرماد که همین جامدات، همین سنگ و در و دیوار و چوب که شما فکر میکنید جامدن، هیچ کدوم از اینا لا شعور نیستن، تمام در و دیوار شعور داره. می قرآن میفرماد این من شیء الا یسبح بحمد ربه، مگه نمیفرماد؟ میگه هیچ چیز تو دنیا نیست الا ای که خدای متعال رو تسبیح میکنه. تسبیح یعنی چی؟ نیایش. نیایش بدون شعور مگه ممکنه؟ همین صندلی که روش نشستید، همین در و دیوار و چوب و سنگ، اینا همه شعور دارن، ما شعور نداریم که نمیفهمیم اینا شعور دارن، ما شعور نداریم. تمدن غربی تمدنی است که مثل یک موجود بیشعور در یک موجود بیشعور دیگه تصرف میکنه. اما تو فرهنگ اسلامی میگه انسان موجودی با شعور است، طبیعت هم موجودی با شعور است، و لذا میگه طبیعت حق داره به گردن شما. شما میدونید تو روایت داره که میفرماد انکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم، شما مسئولید حتی نسبت به حیوانات و چهارپاها و گیاهان، حتی نسبت به بقا، یعنی نسبت به مکانها، اشیا، مسئولید. این که از یک شی درست استفاده کردی یا نه، اسراف و تبذیر کردی یا نه، استفاده کردی ازش یا نکردی، مسئولیت داری در برابرش. حالا اینا آمدن حقوق بشر به ما یاد میدن. اینا وقت تو فرهنگ اسلامی میگه که تو روایت داره پیامبر فرمود اگه یک نهال یک نهال ابتدایی دستته، همون لحظه علائم قیامت به پا شد، میبینی دنیا به هم ریخت و داره قیامت میشه، یعنی تا یه رو بیست دقیقه دیگه کل دنیا کن فیکونه. پیامبر فرمود که نگو دیگه، حالا یک رو دیگه کرایه نمیکنه ما چیز درختی بکاریم. فرمود اگه میدونی الان داره قیامت شروع میشه، چند دقیقه وقت یک شاخه یک نهالی درختی دسته، اون رو بکار، اون رو بکار. همون چند دقیقه او حق حیات داره، همون چند دقیقه تو باید کار مثبت بکن. دقت میکنیم؟ در مورد حیوانات همینطور. یه روز داره که امام علیه السلام داشت میرفتن، دیدن دو نفر واسودن روی اسبشون دارن با هم مناظره میکنن، مباحثه چیزی میکنن از اون مسائل سیاسی. دو نفر روی اسب واسودن کنار هم دیگه و ولم نمیکنن، یعنی ساعت و ادامه داره بحثشون. بعد امام آمدن بهشون گفتن که خب شما که میخواید با هم حرف بزنید چرا رو اسب نشستی با هم حرف میزنید؟ خب بیام پایین وایسین با هم حرف بزنید. او بالا چرا؟ یا میفرمود تو جنگ ها هر وقت حضرت امیر با نیروهاشون حرکت میکردن یه جای اردو میخواستن بزنن، جزء سفارشاتی بود که در تمام اردوهای جنگی میگفتن هیچ کس به هیچ نهال و درختی نباید صدمه بزنه، هیچ نهر آبی نباید خراب بشه، نباید لطمه بخوره. و می فرمود اولی که رسیدید باید به اسبها و شترها اونا رو باید آب و غذا بدید، اونا اول بهشون برسید بعد به خودتون برسید. خب این فرهنگی که با حقوق حیوان اینجوری برخورد میکنه، با حقوق گیاه، با حقوق سنگ و در و دیوار براشون حقوق قائله، وقت اینا میخوان حقوق بشر به ما یاد بدن. نوع نگاه به طبیعت اینجوری فرق میکنه با هم. اینا طبیعت رو جامد میبینن و برای جهان حیات معنوی و ملکوتی قائل نیستن. اینا رو اسلام قبول نداره و الا این که انسان باید در طبیعت تصرف بکنه، طبیعت رو تسخیر بکنه، اینا حتما جز مفاهیم اسلامی است. بله بشر قدیمی میشست به طبیعت نگاه میکرد، بارون میامد میگفت به، اگه بارون اومد، حالا اگه سیل شد میگفت اه، اگر بارون اومد میگفت به، کار دیگه نمیکرد دیگه. ما حالا مدرنیم، ما میگیم نخیر، نه اه بگید نه به، فکر کنید، کار بکنید، برنامه‌ریزی کنید، سیل رو مهار کنید، ازش استفاده بکن، از بارون هم استفاده کن، دیگه اه نباشه، هر دوش بشه به. خب اینه که اینا جزء توصیه های مکرر اسلامه، نظم، برنامه ریزی، دقت، عقل. حالا ما مسلمان ها الحمدلله هم عقل معاشمون تعطیل، هم عقل معاد، دیگه دو ضربه کار کردیم. به غربی ها میگیم شما عقل معادتون تعطیل، عقل معاشتون کار میکنه، عقل ابزاری. ما مسلمان ها که خودمون نه عقل معاش نه عقل معاد الحمدلله جفتش فرستادیم مرخصی. ولی اسلام طرفدار هر دو عقله، طرفدار هر دوش. این که قرآن میفرماد انا سخرنا لکم، ما عالم رو تسخیر کردیم، لکم برای شما، در اختیار شما، در خدمت شما، برید کار کنید، رو مطالعه، رو طبیعت مطالعه کنید، کار کنید، برنامه‌ریزی کنید، مشکل فقرتون رو حل کنید، مشکل فاصله های طبقاتی رو حل کنید با برنامه‌ریزی، با عقل، با شعور زندگی، یعنی عقل ابزاری و عقل معاش. این که میفرماد تصرف و تصاحب بکنید مواهب طبیعی رو، میفرماد خلقنا لکم، ما آسمان ها و زمین رو خلق کردیم برای شما. این که این لام چه لامی است؟ این لام انتفاع که قطعا هست، یعنی ما جهان رو به نفع شما خلق کردیم، خلقنا لکم، یعنی ما جهان رو به نفع شما خلق کردیم، یعنی جهان غیر انتفاعی نیست به معنی لغوی کلمه، برید استفاده کنید، برید آفرینیم، برید استفاده کنید، نگانه کنید. لام مالکیت البته به نظر من نیست، این ما لام که ما زمین و آسمان ها رو فریدیم شما هم مالکشین، چون هیچ کس مالک حقیقی هیچ چیز نیست، حتی ما مالک بدن خودمون نیستیم. شما میدونید به همین دلیل هم میگن خودکشی حرامه، شما اگه به دست خودتون صدمه بزنید مثل که به دست کسی دیگه ای صدمه بزنید، فرق نمیکنه، جرمه، از نظر الهی جرمه، برای که اینا مال شما نیستش، اینا امانته. این که اسلام میفرماد از عالم طبیعت انتفاع و التذاذ ببرید، برید لذت ببرید، متوا حد و حدود رعایت بکنید، کلوا و اشربوا. بعضی میگن آقا این کلوا و اشربوا چه ضرورتی داشت؟ قرآن میگه خب همه که خودشون دارن میخورن و میآشامن دیگه، بخورید و بیاشامید، چه توصیه‌ای که احتیاج داره به وعظ؟ لازم است پیغمبرها به ما میگن بخورید و بیاشامید، خودمون الحمدلله دو سه برابر میخوریم و میاشامید، بلی چی بگن؟ این جوابش اینه که اتفاقا باید میگفتن، به نظر من باید میگفتن، ولی که تو ذهن خیلی ها بوده و هست. همین الان اغلب دنیا هم همین رو میگن، میگن دین به دنیا کار نداره دیگه، ربطی نداره، دین جداست از معاش و سیاست و اقتصاد و همه چی، یه علتش همین، اینا امور عرفی، اینا امور قدسی. بعضیا گفتن آقا اگه بخواید معنوی باشید، اگه میخواید معنوی باشید، هیچ کلن استفاده های طبیعی رو ترک کنید، عقیم کنید خودتون. شما میدونید الان بعضی از مرتاضها در همین نپال و کوههای هندوکش و نپال اینا هستن، میگم لزوم نشوشون داد نه، برای که گناه نکنن، گناه بشری نکنن، خودشون چشماشون کور میکنن، برای که چیز نشنون حرف لغو، خودشون کر میکنن، برای که گناه جنسی انجام ندن، خودشون رو عقیم میکنن، راحت صورت مسئله رو پاک میکنن. این فرهنگ شرقی منحرف. فرهنگ غرب هم که میگه آقا اصلا ما مانعی نداریم، از هر چیزی که کیف میکنی برو بکن، حد و حدود اخلاقی نداریم، حدود عقلی نداریم، شرع چی، کشک چی، وحی چیه، ارزش‌های ثابت قطعی لایزالی نداریم، همه چی نسبی و کشکی و ارزش‌ها همه نسبیان، همه شخصیان، هر چیزی که لذت میبری از هر کاری که دوست داری برو بکن، همون کار خوبه. صفا اینم خلاصه ایدئولوژی غرب. اما ایدئولوژی اسلام چی میگه؟ یعنی اون میگه تمام قوای حیوانی خودت رو اصلا سرکوب کن، یه کار کن نیاز شهوت توت نباشه، نیاز به غذا، نیاز به تزیین نباشه، هیچ، یه مرده متحرک شو، نه این کارو میگم بکن. حالا همتم البته خیلی میخواد آدم این کارا رو بکنه. این فرهنگم میگه که آقا ما اصلا انسان کامل چیه؟ این میگین انسان کامل الگو ما حیوان کاملی، ما حیوان کامل میخوایم، انسان کامل ما میخوایم چیکار؟ لذای میشنن اختراع میکنن شیوه های جدید لذت بردن رو، که آخرش هم چون افراط میشه بیمار میشن، مریض میشن، اتفاقا از همین چیزای طبیعی عادی هم دیگه لذت نمیبرن. الان کلوپی گفتن هست در غرب که اینا برای که از غذا بیشتر لذت ببرن، هورمون هایی به خودشون تزریق میکنن که لذت غذا رو بیشتر چیز کنن، بعد چون میخوره میبینه که خب مثلا 20 دقیقه میخوره بعد سیر میشه دیگه، معده‌اش پر میشه، از لذت غذا خوردن محروم میشه، 10 دقیقه فقط لذت میبره. بعد دو تا روش اختراع کردن، یکی هورمون هایی ترشح بکنه در اینا در خودشون تزریق میکنن، این در مورد لذت غذا هست، و لذت شهوت اینا هم که خب میبینید این چیزا الا ماشاءالله درست کردن، این هورمون ها رو بزنیم که این غذا زودتر حذف شه، زودتر گرسنه میشیم، دوباره کیف کنیم. یه راه دیگه اش هم که اختراع کردن اینه که غذا رو بجویم تا تو دهنمونه مزهشو بفهمیم، دیگه قورتش ندیم، توف کنیم باز لقمه بعدی. اینا ببینید بیمار وقتی میشه بشر، مریض وقتی میشه، یعنی هدف میشه وسیله، وسیله میشه هدف. خیال میکنه این لذت غذا خوردن و لذت شهوت و لذت خواب و خوراک و اینا رو که خدا گذاشته در انسان، برای که انسان زندگیش ادامه پیدا کنه، زندگی بچرخه. اگه این لذت ها نبود، نه کسی خانواده تشکیل میداد، نه ازدواج میکرد، نه کسی غذا میخورد اصلا، نه کسی از غذا خوردن لذت نمیبرد، کسی اصلا سر سفره نمیشست، همینطور میمون تا بمیره بدنش از گرسنگی. خداوند این نیازها رو و این لذایذ رو گذاشته که انسان بتونه خودش هی تعدیل کنه تو عالم طبیعت، 40 50 60 سالی بمونیم، و الا یه روزی از بین می‌رفتیم. 40 50 60 سال بمونیم، از این فرصت استفاده کنیم برای تکامل عقلی و معنوی و ایمان و عمل صالح و اینها، که رشد کنیم و وارد عالم بعد که میشیم کور نباشیم. قرآن می‌فرماد که اونایی که در این دنیا کورن، در عالم بعدم کورن. مراد از کور همین کوری عقلی و معنویه. اونایی که تو دنیا جاهلن، در عالم بعد تا ابد جاهلن، تو تاریکی راه میرن، تو خلاء. اینا که تو این 40-50 سال معرفت، ایمان و عمل صالح کسب کنن، عالم بعدی کور نیستن، میبینن و میرن، بقیه کورن. اونا توی فرهنگ غرب هم داره همین وسیله خودش میشه هدف، میگه اصلا ما آمدم تو دنیا لذت ببرم، اصالت لذت، هدونی، اصلا یه اصلا این مکتب سریع وجود داره دیگه، اصالت سود، یوتیلیتریانی، اینا محورهای اصلی تفکر لیبرال ها. اینا تو حوزه اخلاق میگن خیر مساویس با لذت، تو علم الاجتماع حوزه اقتصاد و سیاست هم میگن خیر مساویس با سود، و همه چیز قرار دادیه، همه ارزش ها نسبی هن و همه چیز قرار دادیه، منشأش همین هست دیگه. بعد شروع میکنه لذت رو هدف میگیره، کمالات رو انکار میکنه، مسخره میکنه، لذت وسیله، کمال هدف، جاش برعکس میشه، لذت میشه هدف، کمالات و ارزش ها و دین و اخلاق و همه چی میشه وسیله و ابزار. درست شد؟ علم و همه چی، تکنولوژی و بعد نتیجه این میشه که اصلا تعادل انسانیش به هم میخوره، از نظر فطری دیگه با عالم درست مواجه نمیشه، اصلا همون لذتی هم که باید ببره از عالم طبیعت نمیبره، همون لذتی که یک عملی از صبح تا غروب کار میکنه و عملگی میکنه، غروب میاد اونش میشینه یک دونه ماست خربزه میخوره، یک دونه پنیر انگور میخوره، کیفی که همین میکنه از این غذا، همین لذت رو معلوم نیست از چیزی میخوره و هی بالا میاره دوباره میخوره، معلوم نیست ببره. برای که ظرفیت انسان برای لذت بردن آقا محدوده. اینا که دنبال لذت نامحدود تو دنیا هستن بازی خوردیم ما، اشتباه میکنیم، چون این جنبه قابلیش ظرفیت انسان محدوده، آدم با چند لقمه سیر میشه. تو مسائل شهوت هم همین کارو کردن، حدود اخلاقی رو گذاشتن کنار، خانواده متلاشی شد، خانواده متلاشی شد، وقتی حجاب و عفت و اینا رفت کنار خانواده به سرعت متلاشی میشه. بعد دیگه زن و شوهر، همسر و همسر به هم دیگه قانع نیستن، شروع میکنه ارتباط با زن دیگری و مرد دیگری. بعد یه مدتی پی میره میگه خب حالا اینم تجربه کردیم، بعد مسئله همجنسگرایی و هموسکسوالی و اینا رو تجربه میکنن. بعد یه مدتی میگه خب حالا اینم قدیمی شد، میرن سراغ حیوانات. الان هستش دیگه، الان تو قرد اینو هست. بعد میبینه اونم تکراری شد، میرن سراغ بچهای کوچیک. الان یکی از تجارت‌های وسیع و پرسود در غرب و در دنیا تجارت برده‌های جنسی است که عمدتاً زن و کودک هست، بچهای کوچیک. بچهای کوچیک رو میخرن، خرده فروش میکنن مثل برده، با اینا عمل جنسی انجام بده. حیوان دژخین در تاریخ از اینا دژخین‌تر، و اینا رو تئوریزه کردن. یعنی یک زمانی بشر همین کثافت‌کاری رو همیشه می‌کرده، همیشه همه جا می‌کردن، توجیهش دیگه نمی‌کردن، مخفی می‌کردن. اینا سرشون رو بالا می‌گیرن میگن بله ما می‌کنیم این کارا رو. بعد رفتن سراغ اشیا، یعنی آلات مصنوعی جنسی می‌سازن، کارخانه‌های وسیع و می‌فروشن دستمند تو مغازه‌هاشون. الان هست همین سکس شاپ، مغازه‌هایی که کالاهای جنسی می‌فروشه. بعد دیدن بازم مشکل دارن، هی اینا تکراری میشه، شروع کردن تولید وسیع فیلم‌های پورنو، مجله های پورنوگرافی، فیلم های سکسی. برای که این بشر یه چیز تو دنیا میفهمه و او که من چیکار کنم هی بیشتر تجربه های لذت شخصی بیشتر ببرم، و الا کمال و ارزش و انسانیت و عقل و اخلاق و اینا که حرف مفته. همین هایی که درس حقوق بشر میدن با طبیعت هم همینطور برخورد میکنن. ببینید قرآن میگه کلوا و اشربوا، یعنی ما اون تز عرفان بودایی و شرقی رو ما قبول نداریم که آقا نخورید و نیاشامید، نه کلو و اشربو، بخورید بیاشامید استفاده کنید، اما ولا تصرفو، زیاده روی نکنید، همون مقداری که واقعا نیاز دارید و باید مصرف کنید، دنبال بیشترش نرید. و همینطور آباد کردن زمین که عرض کردم و تشویق به این که در طبیعت نظر کنید، تجربه، آزمایش، استقرا، علم به همین معنای تجربیش، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، تدبیر زندگی، برنامه‌ریزی برای استفاده از منابع زمین و کار و تلاش خستگی ناپذیر در طبیعت برای کشف و استخدام طبیعت، اینا همه جزء ارزش‌های اسلامی است، به شرطی که در بستر هم اخلاق و عقاید قرار بگیره. در کتاب و سنت اینا تایید شدن، بلکه گاهی واجب شدن، و حضرت مهدی علیه السلام در سراسر جهان این کارو خواهد کرد. در روایت داره هیچ زمین غیر آباد در دنیا باقی نخواهد گذاشت مهدی، هیچ زمینی که کشت سرسبز نباشه، هیچ جای مخروبه‌ای باقی نمیگذاره. پس با علم و تمدن کسی مخالف نیست. اسلام طبیعت رو یه جور تابو نمیدونه، از نوع تقدس‌های جادویی ادیان خاوردور یا آمریکای لاتین که میگن بهره بردن از طبیعت حرامه. اسلام عرفان سرخپوستی نداره، عرفان هندی رو قبول نداره که پرهیز میده از طبیعت به طور کلی. در اسلام طبیعت بد نیست، قدرت بد نیست، ثروت بد نیست، شهوت بد نیست، اینا هیچ کدوم بد نیستن تو اسلام، ولی همه بلکه اینا همه خیرن، همه خوبین، مطابق به شرطی که به عنوان وسیله در خدمت او هدف اصلی و مقدس قرار بگیرن و عدالت درش رعایت بشه و عقل. ولی اگه اینا هدف بشن همه اینا میشن بد، قدرت، ثروت، شهوت، همه میشن منفی و ضد انسانی اگر شدن هدف. او دنیایی که ازش پرهیز داده اسلام که آقا دنیا بده، مذمت دنیا، مراد از دنیا عالم طبیعت نیست. مذمت نکرده که آقا دنیا بده، ای دنیا دو روزه. خب دنیا دو روزه چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، تولید نکن، کارخانه و کشاورزی و صنعت و علم و تولید تمدن و آزمایشگاه و فکر و اندیشه و برنامه‌ریزی‌های درازمدت اینا رو نکنیم دیگه، دنیا دو روزه. معنی دنیا دو روزه این نیست، معنی دنیا دو روزه اینه که دل نبند به دنیا، نه که کار نکن تو دنیا، نه که نظم نداشته باش، عقل نداشته باش، برنامه نریز. سیستم اسلامی همون روایت که همتون شنیدید که فرمود کن فی دنیا که انک تعیش ابدا و کن للآخره که انک تموت ابدا. خیلی روایت زیبایی عجیبیه. مثلا این یک جمله به نظر من زیرو رو میکنه فلسفه تکنولوژی رو در دنیا، فلسفه تمدن رو، فلسفه علم. میگه که اون انسانی که ما میخوایم انسانی است که در دنیا باشد و نباشد. یعنی چی؟ میگه در دنیا باش، جو از نظر برنامه ریزی و نظم زندگی جوری برنامه ریزی و کار بکن تو دنیا که انگاری اصلا مرگی در کار نیست و شما تا ابد قرار تو دنیا باشید. درست شد؟ برنامه داد مدده، نه که بگو خب آقا ما که بالاخره اصل آخرت و دنیا هم که چند سال بیشتر نیست و بی خودی هم دل نبندیم. من هم برنامه های کوتاه کوتاه میبندم، برنامه های مفصل دراز مدت ما نریزیم، برنامه های چند ساله چند ماهه بریزیم، چون معلومه که زنده باشیم. این اون نیست. مگه شما اولا هر برنامه میریزی خودت باید بخوری؟ برنامه دراز مدت باید بریزی، اتفاقا کارهای بسیار بنیادی و زیربنایی و دقیق و عمیق علمی باید بکنی. میگه موقع برنامه ریزی برای دنیا استفاده از عقل ابزاری و عقل زندگی جوری باش که انگار اصلا مرگ نیست. یعنی با خودت بگو من قرار 2 میلیارد سال بلکه تا ابد من قرار تو دنیا باشم، هر کاری برنامه چیزی میزنم یه جوری برنامه میزنم امروز روز آخرته. جمع این دوتا هر فردی و هر جامعه‌ای بتوانه این جمع بزرگ رو در نظر و عمل انجام بده، او جامعه و او فرد سعادتمنده. و این کار خود اولیا دین میکردن، یعنی پیغمبر و حضرت امیر اولیا دین اینجوری بودن دیگه. اینا که یک ثانیه دل به دنیا نمیبستن. اون دنیایی که میگن بده بده، منظور پس طبیعت، قدرت، شهوت اینا نیست، اینا همه خوبه، به شرطی که ما با اینا خوب مواجه بشیم، درست استفاده کنیم. اونی که گفتن بده، دل بستن به ایناست، نه خودشون. امام میگفتن که خیلی جمله قشنگی میگفت، چون چند بار من اینو دو سه بار ازشون شنیدم صحبت عمومی. امام میگفت گاهی یه آدمی هیچی تو دنیا نداره، فقط یه تسبیح داره، ولی به این تسبیح دل میبنده. این آدم زاهد نیست. اما یه کسی ممکنه باشه یه باقی داره ولی به این باقش دل نبسته، این آدم زاهده. ما فکر کردیم زاهد یعنی گدا. زهد و مثلا میگن آقا، میگن آقا این فرهنگای دینی که میگن زهد، توکل، تقوا، آخرت، خب از توی این چیزا که تمدن و علم و تکنولوژی بیرون نمیاد. برای که کسی که میگه زاهد باش، یعنی به چیزی دل نبند. خب اگه جامعه‌ای به دنیا دل نبندن، این جامعه اصلا میرن برنامه ریزی دراز مدت بکنن، رو علم و تکنولوژی کار کنن؟ کسی که میگه آقا به فکر آخرت باش، حاضره بره 10 سال تو آزمایشگاه روی یک واکسن کار بکنه، یه چیزی رو بعد اختراع بکنه؟ اونا میگن نه. ما میگیم چرا؟ ما میگیم میشه، اینا با هم قابل جمعه. میشه تو دقیق ترین کارا رو بکنی، در این حال بهش دلم نبندی. اون فرهنگ، پس اسلام طبیعت رو تابوی جادویی نمیدونه، بهره بردن از طبیعت رو حرام نمیدونه. این آیه کریمه که فرمود قل من حرم زینت الله، بگو چه کسی زیبایی های زندگی رو تحریم کرده از بر شما؟ خدا تحریم کرده؟ اسلام تحریم کرده؟ نه، زیبایی های زندگی، لذایذ زندگی ما بر شما تحریم نکردیم. هر کس میدونین هر کس حلال خدا رو حرام بکنه، مثل کسی که حرام رو حلال کرده، فرق نمیکنه. ما موقعی که حرام رو حلال میکنن میفهمیم که این کار خلاف دین شده، ولی وقتی حلال رو کسی حرام میکنه نمیفهمیم، اونجا حساس نیستیم. در حالی که حلال رو هم نباید حرام کرد، یه چیزی که خدا اجازه داده، خود خداوند میفرماد از زندگی لذت ببرید. اصلا تو روایت محمد است که شما برنامه‌ریزی میکنید برای زندگیتون، یه ساعت، یه بخشی از زندگیتون رو برای کار و معاشتون، یه بخشش رو برای عبادت، یه برای علم، چی؟ یه بخشش هم و ساعتا للذه، یه بخشی از زندگیتون هم برای لذت بردن برنامه‌ریزی کنید. لذت حلال، تفریحات مشروع، برای که انسان احتیاج داره به تفریح. انسان احتیاج داره به رفت و آمد، احتیاج داره به لبخند، احتیاج داره به طبیعت بودن، احتیاج داره به لذت بردن از زندگی. لذت تو اسلام حرام نیست، زیاده روی در لذت حرامه، فراموش کردن هدف در زندگی و لذائذ از راه نامشروع. اما اگر شما اخلاق، ما اخلاق رو و حقوق خدا رو و حقوق بشر رو رعایت بکنیم، عدل و انصاف رو رعایت بکنیم و اهل حرص و مال پرستی بورژوایی و سرمایه‌داری نباشیم، اهل تبعیض نباشیم، غافل نباشیم از خدا و از مرگ، اینا همه لذائذ مشروع و دینی است، توأم با شکر الهی باید باشه. شکر هم قولی، همی که بگیم خدایا من شاکرم، من متوجهم که اینها از طرف توست، مثل گاو سرمونو پایین نندازیم، مصرف کنیم تو دنیا نفهمیم اینا از کجا آمد. شکر یعنی تو زندگی که داری مصرف میکنی گاو نباش، شاکر باش یعنی گاو نباش. اصلا معنی شاکر نباش، اگه گفتن چیه معنی شاکر باش، یعنی گاو نباش، یعنی سرتو پایین ننداز مثل گاو، سرتو آخر بکنی بخوری، بعدم با زبانش دور دهنت بلیسی و بری. شاکر باش یعنی بفهم اینا از کجا آمد، نعمتی که در اختیار توست منشأی داره، با حساب و کتاب و با برنامه آمده طرف تو، یه شعور بیدار اینا رو هدایت کرده به طرف تو. شاکر باش، قولا شاکر باش، بگو خدایا حواسم هست، متشکرم. و شکر عملی هم که از شکر زبانی مهمتره، که ما اون رو حواسمونه. شکر عملی یعنی استفاده درست از نعمت ها و از طبیعت، درست روبرو شدن با امکانات زندگی و با طبیعت. اسلام نمیگه به طبیعت دست نزنین، طبیعت مقدسه به معنای هندیش، نگاش فقط بکنین، نه اینا توصیه اسلامی نیست. درباره نزدیک شدن به طبیعت خداوند برای ما حقوقی قرار داده و البته متقابلا وظائف و تکالیف قرار داده. نگاه پوزیتیویستی به طبیعت و تصرفات از نوع رژیم سرمایه‌داری در طبیعت رو ما قبول نداریم، ولی نگاه تابویی و جادویی و بدوی از نوع شرقیش به طبیعت، او رو هم قبول نداریم. که طرف نشسته اینجا دکتر آب زمینشه، بلکه شعور نداره، هنوز نمیفهمه چجوری او آب رو هدایت کنه، زراعت را بندازه، این عقل اینقدر شعور زندگی نداره. بعد میگم آقا چرا این کار را نداریم؟ ما معنوی هستیم، تو معنوی نیستی، تو عقلت کمه. مگه آدم بی ارزگی های خودش باید به حساب دین و معنویت بذاره؟ بی ارزه ای آقا. آقا شما چرا از نظر تکنولوژی و عقل ابزاری روش نکردید؟ ما به آخرت و اینا معتقدیم. اینا آقا چرا دروغ میگی؟ تنبلی، بی ارزه ای، برنامه ریزی نداری، فکر نمی کنی، زحمت نمی کشی، کار نمی کنی. چند تو شاید تو تلویزیون نشون داد یک دختر اروپایی بود، ایتالیایی بود، البته دیگه پیرم شده بود، این 25 سال میگفتش که 25 سال کار من مطالعه روی رفتار این نوع خاص از ماهی ها بوده. 25 ساله من دارم با این ماهی ها زندگی میکنم، یعنی تمام جزئیات رفتار اینا رو من چک کردم و ثبت کردم. خب تا کسی اینجوری کار نکنه مگه میتونه بعد برنامه‌ریزی بکنه بر عالم طبیعت مسلط بشه؟ خب یک کسی اینجوری کار میکنه، ما تنبلیم نمیکنیم، ما برنامه‌ریزی نداریم نمیکنیم، وقت به حساب دین و خدا و آخرت و اینا میذاریم، این چه ربطی داره؟ مگر تمدن اسلامی که تا قرن 4 هجری شروع به اوج عظمتش رسید، مگر تمدن اسلامی که تا 5 قرن پیش 6 قرن پیش تمام حرف اول رو در علم و تکنولوژی و تمدن در دنیا در همین علوم جدید مسلمان ها می زدن، مگه اونا آخرت و دین نداشتن؟ همین ابن سینا که به عنوان شما یک حکیم بزرگ الهی می شناسینه، غیر از طب و پزشکی و چه و چه، مثلا شاید شما نمی دونید، یک نمونه دیگه از ایشان، یک جانورشناس و گیاهشناس استثنایی در دنیا، یعنی دفاتری ازش ثبت شده و مونده که صدها هزار نوع گیاه و جانور رو اونجا ثبت کرده که این گیاه اینجوری چی میکنه، اینجوری رشد میکنه، زمستونا اینجوری میشه، تابستونا اینجوری میشه، این حیوان اینجوری عمل میکنه، این حیوانات تغذیهشون اینجوریه، جفتگیریشون اینجوریه، خواب و بیداریشون اینجوریه، مرگشون اینجوریه. نه، او صدها جانورشناس و گیاهشناس اسمشون تو تاریخ تمدن علم اسلامی هست، اینا در جزئی ترین مسائل مطالعه و کار کردن. مجانی اونا ارباب دنیا نشدن اون موقع مسلمونا، بی خودی هم الان مسلمونا ذلیل، همه دنیا ذلیل ما نشدیم زیر دست متأ غرب مشکلش اینه که از این علم و تکنولوژی و دقت و عقل ابزاری متاسفانه در مسیر ضد انسانی و ضد اخلاقی استفاده میکنه، یعنی سوء استفاده میکنه از علم و تکنولوژی. و الا اگر این قدرت در خدمت بشر قرار بگیره، شما میدونید مشکل گرسنگی در ظرف 10 سال حل میشه اصلا در دنیا با این امکاناتی که امروز بشر داره. مشکل جهل و بی سوادی حل میشه به سرعت، ولی اونها نمیخوان اونها رو حل کنن، نوع مشکلات خودشون رو میخوان حل کنن. لذا مسئله زهد و قناعت و شکر اینها به معنی وارسته بودن شخصیت انسانن و در کنار جهاد و عمران و تولید و نظم و تدبیر و تخصص گرایی عملی همه و همه در کنار هم جزء نظام ارزشی اسلامن و با هم رفیقن. ما روحانیت در اسلام نداریم. روحانیت به این معنا که عالم طبیعت پلید است، شهوت و لذت غذا و گرسنگی و چی اینا همه پلید است، اینا همه زشته، تا میتونیم از دنیا فاصله بگیریم. این تفکر در شرق و غرب بوده، حتی مسیحیت که آخرین دین الهی است قبل از اسلام همین کار شد دیگه. یعنی میگفتن آقا کشیش مرد خداست، باید مجرد بمانه، چون ازدواج او رو از عالم ملکوت و عالم اله دور میکنه. درست شد؟ بعد نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شدش که پارسال در روزنامه واشنگتن تایمز یک آماری دادن از فساد جنسی در کلیسای کاتولیک. حالا چه برسه؟ چون پروتستان ها تا حد و مرز ندارن، همه کار میکنن. کاتولیک ها یه مقداری مقیدترن و ارتدوکس ها. وقت اونجا نوشته بود، این آمار خیلی عجیبه، من کاش که این آمار رو میاوردم از رو براتون میخوندم. نوشته که در ظرف از جنگ جهانی اول کی بود؟ چند سال میگذره الان؟ بله؟ 80 ساله؟ به نظرم کمتر باشه. من گفتم یه سال کمتر. هر شاید که اونجا داره که در فاصله 40 سال، در فاصله 40 سال میگه یک چهارم کشیش هایی که در ظرف 40 سال به ایالت های مختلف آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی رفتند، سوء استفاده جنسی از کودکان و روابط نامشروع با خودشون با هم دیگه داشتن. و الان که بحث شکایت باز شده، اجازه دارن شکایت بشه، داره تونتون سیل شکایت ها داره میاد به دادگاه. چی؟ که رئیس کلیسای کاتولیک در اونجا اعلام کرد بابا گندش در نیارین، اصلا نخواستیم شکایت نکنید، هیچی نگین دیگه، صداش در نیارین، سعی میکنیم بعد ازی تکرار نشه. راجع به گذشت و گذشته ها صلوات نمیشه دیگه، بعد ازی سعی کنیم نشه. ببینید خب وقتی که تو این فکر میکنه که ازدواج او رو از معنویت دور میکنه، وقت منطق اسلام رو ببین، پیغمبر میگه که آدم مجرد آدمی که میتونه ازدواج کنه و نمیکنه. حالا شما که نمیتونین که هیچ مشکلتون، معذورید عند الله. اونایی که میتونن ازدواج کنن و نمیکنن، تو روایت داره ثواب عبادت متأهل با مجرد چقدره، تو روایت داره که آدم مجرد برای چی؟ برای که اسلام واقع دینه. آدم مجرد نیازهایی داره و او فشار غریزه که باید روش میاد بخشی از قوا و استعدادهای او رو نمیذاره فعال بشه. این توصیه های اکیدی که اسلام میکنه به ازدواج، ازدواج رو مانع معنویت نمیدونه، توصیه میکنه به همه چیزهایی که مباهات و چیزهای مشروع در اسلام هستن. این نگاه به مسئله است که ما روحانیت در اسلام نداریم. البته آخرین نکته که حالا خدمتتون عرض میکنم اینه که این تمدن غربی در خود غرب هم نقد شده. این نقد فقط نقدی نیست که از جهان اسلام و از نقطه عظمت دینی بهش شده باشه، در غرب هم نقدهایی به این تمدن شده. من در یه مقاله این اواخر 6 زاویه نقد غربی به تمدن غربی رو اونجا شمردم، از انتقاداتی که حلقه فرانکفورت فرانکفورتی ها کردن، از انتقاداتی که مارکسیست ها کردن، انتقاداتی که پست مدرن جریان پست مدرن کرده، انتقاداتی که جریان‌های چپ کردن. 6-7 تا زاویه اصلی انتقاداتی که در غرب به تمدن غرب شده و نوع شاخص‌های فکریشون اونجا شمردم. الان فرصت نیست وارد بشیم، ولی در خود غرب میخوام بگم این توجه به مسائل اجمالاً پیدا شده، انتقاداتی وجود داره. مثلا این نگاهی که صوبیان تو جلسه هم اشاره کردن، دوستان نگاه هایدگری که اشاره کردن، یا جریان ایدئالیسم آلمانی، تعویل گرایی و اون رمانتیزمی که در خود غرب عکس العمل ماتریالیزم خشک و خشن نظام سرمایه‌داری و حالت تهوع‌آور مصرف‌گرایی قرون اخیر غرب بود، اونجا هست که اون البته نکته مثبت منفی داره. حالا من وارد اون بحث‌های هایدگری و اینا نمیخوام بشم که اصلا تکنولوژی ذات داره که میگیم ذاتن خوبه یا ذاتن بده، اصلا تکنولوژی ذات داره یا نداره و چه جور نگاهی به تکنولوژی و تمدن و طبیعت و متافیزیک در اون نگاه هست، مفهوم غرب تو این نگاه چیه، عهد مدرنیته و تجدید عهد دینی و این حرفا که حالا وارد مثلا نمیخوام بشم، یه وقتی باید راجع به این قضیه هم یه گفتگویی بشه که چه نقاط مثبتی در این تفکر وجود داره و چه نقاطی است که برای ما قابل قبول نیست یا لااقل مبهم هست. و جای بحث هم داره که اصلا اینا چقدر عرفانه، چون صوفی میپرسیدن آیا اینا با عرفان اسلامی نسبتی داره، جای بحثه که اصلا اینا آیا عرفان است به مفهوم کلاسیک عرفان یا به مفهوم اسلامی عرفان یا نه. البته جریان در غرب تأثیرات مهمی گذاشته در فلسفه و علوم انسانی و هنر و نقد و ادبیات غرب و باعث شد جریان‌های جزمی مادی غرب ازشون کینه به دل بگیرن، ولی ما به عنوان مسلمان از نقطه زاویه، از نقطه عزیمت و زاویه امثال هایدگری و اینها یا جریان فرانکفورتی، حلقه فرانکفورت یا جریان مارکسیستی، ما از این زاویه تمدن سرمایه‌داری غرب رو نقد نمی‌کنیم، از زاویه دیگری بحث رو باید شروع کرد. ببینید که بعضی از نقدهایی که اینا کردن نقدهای قابل قبول است، بخشش هم نه. در ترسیم جامعه دینی، بنابراین اسلام و انسان بر اساس تعالیم الهی هم جهان رو تفسیر میکنه هم جهان رو تغییر میده. من خواهش میکنم به آخرین جملاتم دقیق گوش بکنید، اینا پاسخ شبهاتی است که در این باب ترویج کردن، که میگن جهان سنت معتقد بود دنیا رو فقط تفسیر کنیم، اما جهان مدرن میگه دنیا رو تغییر بدیم. تغییر دنیا با تفسیر دنیا نه فقط قابل جمعه، بلکه اساسا ما معتقدیم بدون همدیگه، یعنی تغییر بدون تفسیر امکان نداره، تغییر دنیا بدون تفسیرش امکان نداره. در تفکر اسلامی انسان بر اساس تعالیم الهی و عقلانی هم جهان رو تفسیر میکنه هم جهان رو تغییر میده. انسان منفعل محض و ساکن نیست، انسان تصرف میکنه. معنیش هم این نیستش که ما حیز طبیعی برای اشیاء قائل نیستیم در این عالم و منکرش هستیم یا نظم و حکمت الهی رو در عالم مستقر نمیدانیم. نه، ما میتوانیم موحد باشیم و در این حال عالم طبیعت را و جامعه را هر دو رو مهندسی بکنیم، تغییر بدیم و تصرف بکنیم، منتقد و معترض باشیم به موقعیت‌های قبلی بشر، اهل انقلاب باشیم، اهل اصلاح باشیم، فعال باشیم، منفعل نباشیم در برابر طبیعت و جامعه، منکر راز عالم نباشیم اما سبب دانی رو در حوزه خودش مطلوب بدانیم، شادی های انسانی و غم انسانی هر دو رو امضا بکنیم، یاد مرگ را و یاد زندگی را هر دو رو گرامی بداریم و یاد مرگ رو به یاد زندگی توأم کنیم و هیچ چیز رو انکار نکنیم و حقوق و تکالیف رو هر دو رو به رسمیت بشناسیم، به بیرون و درون هر دو توجه داشته باشیم، نه تارک دنیا به معنای بودایی و کاتولیکی اون باشیم، نه محب دنیا به معنای پروتستانی و سرمایداری و بورژوایی اون باشیم. کن فی دنیا که انک تعیش و ابدا تعیش و فیها ابدا، کن للآخره که انک تموت و قدا. یعنی هم حقوق مادی رو هم اخلاق معنوی هر دو رو مقدس و محترم بدانیم و مسئله با زندگی و مدنیت نداشته باشیم، منتها در باب مبادی فکری این تصرفات و قایات اخلاقیشون و روش اجراییشون در هر سه مورد ما با غرب در موارد اختلاف نظر داریم، حساسیت داریم و اسلام در این موارد حکم داره. و الا عقلانیت ابزار کار توحیده، ابزار اجرای عدالته، نه فقط عقل معاد و عقل عبودیت و آخرت بلکه عقل معاش و زندگی و عقل ابزاری. غرب یک سطح از عقلانیت رو امروز قبول داره و او عقل ابزاری است، اسلام سه سطح عقلانیت رو قبول داره. بعضی میخوان از دین دفاع کنن به عقلانیت حمله میکنن، یه اشتباهه. ما اختلافمون با غرب این نیست که شما آقا عقل رو قبول دارید ما عقل رو قبول نداریم، این نیست. اختلاف اینه که عقل سه سطح داره، شما پایین‌ترین سطحش رو گرفتید، او دو سطح اصلی و ریشه ایتر رو رها کردید. ما در یه سه سطح عقل داریم که در دو سطحش ازش تعبیر به عقل معاد میشه، که یکی عقل در حوزه آنتولوژیست و وجود شناسی، عقل توحیدی، عقل در تفسیر جهان، یکی عقل در حوزه اخلاق و ارزش هاست. این دوتا را غرب قبول نداره. سوم عقل ابزاریست، یعنی عقل معاش، عقل تمدن سازی که به تکنولوژی و قدرت دنیوی منجر میشه. این سومی شما قبول دارید، تا بدون دو تای قبلی این سومش رو قبول نداریم و مشکل میشه. تفکر حاکم بر دنیا و غرب امروز فقط عقلانیت سوم رو قبول داره و الا عقل رو هم در حوزه درک و تفسیر جهان و ماوراء طبیعت تعطیل کردن. از کانت به بعد، دوستانی که فلسفه خوندن میدونن مقولات جدلی و طرفین کانت و دیالکتیکای کانت معنیش همین اصلا، و در حوزه عقل رو در حوزه ارزش‌های اخلاقی تعطیل کردن. از وقتی که ارزش‌ها رو کلن در برابر عقل قرار دادن، گفتن ارزش حوزه ارزش‌ها حوزه غیر عقلانی است. همین حرفی که همه‌شون می‌زنن، حتی ماکس وبر میگه اصلا اهداف قابل عقلانی شدن نیستن، همه اهداف و ارزش‌ها کلن غیر عقلانی هن و به یک معنا همه عقلانی هن، فرق نمی‌کنه، قابل بحث نیست. نه له نه علیه، اونها علیه اخلاق نمیشه استدلال کرد، سلیقه‌ای و شخصی و نسبی است. و بنابراین مشکلشون اینه که اهداف اخلاقی رو از حوزه عقل خارج کردن، له و علیه اخلاق دیگه نمیشه استدلال کرد و ارزش ها به این ترتیب حذف شدن. اما اسلام در باب ارزش عقل و عدم تعارض عقل با دین میفرماد فقد العقل فقد الحیا. آیات و روایات بیشماره، من فقط دوستشو براتون نقل میکنم. اسلام طرفدار این نظریه است که فقد العقل فقد الحیات، یعنی فقدان عقل فقدان زندگی است. اصلا اسلام حیات رو و زندگی رو با عقلانیت گره زده، میگه هر جا عقل هست حیات به معنی حقیقی زندگی وجود داره، هر جا عقل نیست نیست. در روایت دیگه العقل مصلح کل امر، عقل اصلاحگر همه چیز در همه حوزه‌های زندگی است. هر جای تو حوزه زندگیتون مشکل دارید با عقل اصلاحش کن. اینا دیدگاه اسلامی است. در روایتی داره الانسانو به عقله، اصلا انسانیت انسان به عقل و عقلانیت اوست. در روایت دیگه می فرماد انما یدرک الخیر کلهو بالعقل، خیر همه خیر با عقل درک میشه و به دست میاد. البته این عقلانیتی که اسلام میگه از نوع اون عقلانیت، از نوع راسیونالیستی الهادی جدا از وحی نیست. ترک عقل ما قبول نداریم، نفی عقل نیست، در این حال عقل راسیونالیستی الهادی نیست. عقل معاش است در طول عقل معاد، یعنی ما عقل ابزاری و عقل معاش رو نه انکار میکنیم نه مطلقش میکنیم. شرقی ها انکارش میکنن، غربی ها مطلقش میکنن. ما نه انکار میکنیم عقل ابزاری رو نه مطلقش میکنیم، برای که در باز در روایت میفرماد لا یستعانو علی الدهر الا بالعقل، یعنی جز با عقلانیت نمیتوان بر مشکلات زندگی فائق آمد، جز با عقل نمیشود بر مشکلات روزگار فائق آمد. مشکلاتتون رو میخواین حل کنین، عقلتون رو به کار بندازین. عقل خدا داده برای استفاده، ما عقل رو همطور آکبند نگرش داشتیم، میخواییم آخر سر سالم دوباره تحویلش بدیم. میگیم آقا این امانت به ما دادی سالم، همطور بسته‌بندی تحویله آخر عمر. مسلمان ها هرچی بیشتر عقل رو مصرف کنن، استهلاکش هرچی بیشتر بشه، این عقل از جمله چیزاییه که هرچی بیشتر مصرف بشه، هرچی استهلاکش بیشتر بشه، عقل بیشتر میشه. با اینکه هممون در باب عقل مدعی هستیم، گفت در مورد هرچی به مردم دنیا بگن آقا کم آوردی، میگه بله. میگم من پول کم آوردی، میگه آقا ما دقیقی چی نمیم کوپن چی من آخر شب بودم به من نرسید. گوشت، نون، شهرت، قدرت، ثروت، هرچی. اما اگه به هر کس بپرسن آقا عقل چی، عقل کم آوردیم، میگه نه من هم اول صف بودم، بیشترم دارم از حد نیاز، این میخواد اینو بهم بدم. هیچ کس قبول نمیکنه که مشکل عقلی داره، در حالی که بسیاری واقعا ما مشکل عقلی داریم. این حرف توهمه که همه آحاد بشر عقل مساوی دارن و همه به مساوات به تساوی دارن از عقل استفاده میکنن. این از اون هندونهایی که زیر بغل ماها گذاشتن، این چه حرفیه؟ کجا همه از عقل دارن استفاده میکنن؟ اگه همه از عقل استفاده میکردیم که بشر به این فلاکتی که امروز افتاده نمیافتاد. هم عقل این سه سطح عقل که میگم اینه، یک عقل الهیاتی، عقل انتولوژیک، مثل این روایت الدین نتیجه العقل، میفرماد دین اصلا نتیجه عقله. یا میفرماد اذا کان العبد عاقلا کان عالما بربه، انسان وقتی عاقل است علم به خدا و علم الهی پیدا میکنه. او عقلی که گفتن العقل ما یکتسب به الجنان و یعبد به الرحمن، گفتن عقل چیه؟ گفت عقل اونیه که بایش بتونی مراتب بهشت رو و تقرب به خدا رو کسب بکنی، عقل اونیه که به تو عبودیت میآموزه. او عقل مراد این سطح یک عقله، سطح یک عقلانیت، عقل تا توحیدی الهیاتی. سطح دوی عقل، عقل در حوزه ارزش‌ها و اخلاقیات، عقل اخلاقی. در اسلام ارزش در برابر عقل نیست، ارزش‌ها هم در حوزه عقل هست، و لذا ما به نفع ارزش‌های اخلاقی استدلال عقلی داریم. روایت لا عقل، بله این العقل منزه عن المنکر و آمر بالمعروف. عقل نهی از منکر و امر به معروف میکنه، یعنی عقل ما رو به سمت ارزش‌ها میبره و از ضد ارزش‌ها پرهیز میده. العاقل من هجر شهوته، عاقل کسی است که شهوتش رو مهار میکنه. این عقل در حوزه اخلاق و ارزش‌هاست، اینم حوزه سطح دوی عقلانیت. این دو سطح عقلانیت رو ما قبول داریم، غرب متاسفانه اینا رو امروز قبول نداره از حیث نظری و عملی. البته غرب که میگم نمیخوام بگم هر چی غربیه، میخوام بگم این تفکر حاکم. اما سطح سه عقلانیت که سطح آخر عقلانیته، عقل ابزاری یا عقل معاشه. ما مسلمان و اسلام به این عقل معاش کاملا معتقده و توصیه کرده، منتها ما متاسفانه در این حوزه فعال نبودیم، دوباره باید فعال بشیم. این جنبش نرم افزاری و تولید علم، یعنی ما دوباره در حوزه عقل ابزاری و عقل معاش فعال بشیم، چون در این باب هم روایات زیاد داریم. ما دوباره باید بشیم آقای علم در دنیا، واقعا میتونیم کاری بکنیم 50 سال دیگه علم از کشورهای اسلامی و از ایران صادر بشه به جای دیگه، نه اینکه همش تو همه حوزه‌های ما وارد کنیم و ترجمه کنیم و مصرف کنیم و تولید نکنیم. تو حوزه عقل ابزاری هم این روایت لا عقل کت تدبیر، بزرگترین عقل عقلی است که به در تدبیر زندگی به در بخوره، مشکلات زندگی تو حل کنه. یا افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشه، با فضیلت ترین آدم ها از حیث عقل کسانی هستند که بهتر از بقیه معاششون رو، همین زندگی دنیویشون رو درست اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی کنن. همین برنامه‌ریزی اقتصاد، برنامه‌ریزی توسعه، برنامه‌ریزی تناسب هزینه و درآمد در سطح خانواده و در سطح کشور، مدیریت اقتصاد کشور، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت اقتصادی. در قرآن این آیه رو دیدید که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، درست خوندم آیه رو؟ یعنی زمام امور اقتصادیتون رو و زمام اموالتون رو دست آدمای سفیه ندید. تو روایت پرسیدن از امام حسن علیه السلام آقا منظور از سفیه کیه؟ همین خلوچلا و دیوونه ها و زنجیری ها و ناس؟ فرمود نه، اونا رو که همه میفهمن نباید زمام معاش و اقتصاد حتی خانواده رو دستشون داد تبرس به جامعه. فرمود منظور از سفیه چیه؟ فرمودن از سفیه هو الاحمق فی المال، یعنی احمق اقتصادی، یعنی کسایی که شعور اقتصادی، عقل اقتصادی، قدرت مدیریت اقتصادی ندارن. قرآن امام حسن علیه السلام فرمود این آیه قرآن داره میگه مدیریت اقتصاد نه خانواده نه شهر نه کشور رو دست کسانی که از نظر اقتصادی احمقن، عقل اقتصادی، عقلانیت اقتصادی و مدیریت ندارن ندید، حرامه. تو روایت دیگه میفرماد العلم امام العقل، علم پیشتاز عقل است. معلوم میشه این عقل با همین علوم مربوطه، عقل فقط آسمانی فلک الافلاکی نیست، همین عقل است که به درد همین زندگی هم بخور. این سطح سه عقلانیته. یا میفرماد موضع العقل از دماغ، گفتن آقا جای عقل کجاست؟ گفت جای عقل همین مغز. این عقل، این عقل باز همین عقل بیشتر به همین سطح سه عقل مربوطه. یا فرمود لا ينبغي للعاقل يكون، وظیفه اجتناب ناپذیر عاقلان است که همواره در فکر اصلاح اقتصاد خود و مرمت معاش فردی و جمعی باشن، الا فی مرمت لمعاش. مرمت معاش یعنی همین که آقا سطح زندگی تو جامعه بیاد برا، خط فقر محو بشه، هرچی البته از این وری محو بشه که همه فقیر بشن، از اون وری ور محو بشه. دقت میکنید؟ فی مرمت لمعاش. اسلام میگه عقل مدیریت باید جوری به کار بیفته که بتونه معاش و زندگی اقتصادی خانواده و جامعه رو درست مرمت بکنه. و العقل غریزه تزید بالعلم، عقل غریزه است، یک نعمت خدادادی است که با علم زیاد میشه. این معلوم میشه مراد همین عقل سطح 3 حتما هست، حالا اگه سطح دیگه ایشان هست، یعنی هر چه او علوم اضافه میشن، تجربه بیشتر میشه، این عقل اضافه میشه، تقویت میشه، با تقویتش کردی عقل. و داره که ان من بقاء الاسلام والمسلمین، هم خیلی عجیبه، و آخرین روایت اینه که بقاء اسلام و مسلمان ها، دقت کنید، فرماد بقاء اسلام و مسلمان ها در اینه که زمام امور اقتصاد خانواده یا کشورشون در دست افرادی باشه که عقلانیت اقتصادی و عقل معاش داشته باشن. و من فناء الاسلام و المسلمین، و نابودی اسلام و مسلمین در این است که مدیریت اقتصاد در دست کسانی باشد که شعور اقتصادی و عقلانیت مدیریت اقتصادی ندارن و یا در او ضعیف هستن. متشکرم.